yaresi yesadı çehlu.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil mürselin Muhammed ve ala alihi tayyibin, tahirin, ma'sumin, muntecebin cemi'a. بحث ما در بخش 31 در رابطه با آیاتی که دلالت بر حاکمیت پیامبران الهی می‌کرد در رابطه با این آیات بود. از این آیات 7 آیه را مطرح کردیم. یکی مربوط بود به حضرت لوط، یکی مربوط بود به بله حضرت شعیب، دیگری مربوط بود به حضرت صالح و دیگری مربوط بود به حضرت هود و دیگری مربوط بود به بله قوم نوح و هکذا و بله دیگری آیاتی بود که آیه ای بود که دلالت میکرد بر کلیه پیامبران. بله و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. و دیگری آیه ای که دلالت میکرد بر اینکه بعد از اینکه مردم درشون تفاوت های حاصل شد، اون وقت خداوند برای حاکمیت بر اونها و هماهنگ کردن اونها بله پیامبرانی فرستاد. خب تا اینجا 7 آیه مطرح شد، اما 8 در رابطه با 8 اینجا میتونیم بگیم که آیه حضرت ابراهیم رو مطرح میکنه و ضمناً چندین پیامبر از دودمان او رو هم مطرح میکنه. بعد از که اینها رو مطرح کرد، بعدن آیه می‌فرماید ما دستور، برنامه، پیامبری، پیامرسانی، حاکمیت، ولایت، فرمانروایی را برای اونها منظور کردیم. اشاره می‌کنم به آیات سوره بله بقره آیه 124، انعام 83 الی 89. حالا آیات رو، این سری از آیات رو میخونیم. و اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. سوره بقره آیه 124. اونگاه که خداوند ابراهیم رو با یک سری نشانه ها، یک سری مسائل امتحان کرد و او به خوبی به اتمام رساند و انجام داد اونها رو. بعدن خداوند به او فرمود انی جاعلک للناس اماما، من تو را امام بر مردم قرار دارم. حضرت ابراهیم فرمود، یعنی عرض کرد خدمت شما، و من ذریتی، فرزندانم چی؟ قال لا ینال عهدی الظالمین. خداوند فرمود که عهد من و برنامه من و دستور العمل من به اونهایی که تبهکار هستن نخواهد رسید. خب مفهومش اینه که اونهایی که به تبهکار نباشن خواهد رسید. گفتیم سوره بقره آیه 124. باز آیات دیگه که در سوره انعامه، و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. این حجت ما بود، اینها حجتای ما بودن، دلیلهای ما بودن، نشانه های ما بودن. و ادله ما بودن که اینها را بر ابراهیم که برای ابراهیم بر قومش ما مطرح کردیم که ابراهیم بر قومش چنین مسائلی را مطرح کرد. نرفع و درجات من نشاء، ما با درجه ها و پایه هایی ما آن کرا که خواسته باشیم بالا میبریم. ان ربک حکیم علیم، خدای تو هم حکمت داره هم داناست و هم خبر داره به اسرار. این آیه 83 از سوره انعام. بعدن چی میفرماد؟ و وهبنا له اسحاق، ما عطا کردیم با او اسحاق رو و یعقوب، و یعقوب رو، اینا پیامبران الهی هستن که یعقوب فرزند اسحاقه. کلن هدینا، همه اینها را هدایت کردیم. و قبل از اینها نوح را هدایت کردیم. بله نوح را هم ما دلالت کردیم و راهنمایی کردیم. و من ذریته، و از ذریه ابراهیم داود و سلیمان، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین. خب آیه 84 باز دنبالش. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، همه اینها از صالحان بودند. آیه 85 و قبلش هم 84 دنبالش. و اسماعیل و الیسع و یونس، و اسماعیل و الیسع و یونس که البته کلمه الیسع کمتر تو قرآن ذکر شده. بله اون هم یکی از پیامبران از ذریه هاست. خب و لوط، بعدن در آخر لوط رو ذکر میکنه، حالا توضیح هم میده. و کلن فضلنا علی العالمین، همه اینها رو بر جهانیان فضیلت دادیم، برتری دادیم. اینم آیه 86 باز دنبالش میگه. و من آبائهم، از پدران اینها. و ذریاتهم و اخوانهم، هم از پدران اونها هم از فرزندان اونها و هم از برادران اونها. کسای دیگه هم بودن البته ذکر نمی کنه اسمشون دیگه. و اجتبیناهم، انتخابشون کردیم. و هدیناهم الی صراط مستقیم. خب آخر سر میفرماد در آیه 89 چی میگه؟ اولئک الذی آتیناهم الکتاب، اونها کسانی هستند که با آنها دستور العمل فرستادیم. و الحکم، حاکمیت رو دادیم بهشون. و النبوه، پیام رسانی و پیامبری رو به اونها دادیم. این هم آیه 89. در این آیات شریفه حضرت ابراهیم و همچنین حضرت نوح هم ذکر شده. حضرت ابراهیم و حضرت نوح ذکر شده. و علاوه بر این 15 نفر از دودمان و بستگان صالح، یعنی درستکار، بستگانی که هم رستگار باشن هم صالح باشن از ذریه ابراهیم، همه اینا مطرح شده که همگی به پیامبری مبعوث شده و به حاکمیت منصوب شده. اسمشون هم از این قراره که آیاتش رو خوندیم: اسحاق، یعقوب، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، والیسع، 15 و یونس. 16 چی؟ بعدن لوط رو در آخر ذکر کرده. در پایان لوط رو ذکر کرده. من احتمال میدم این که لوط رو در آخر ذکر کرده به علت این باشه که هود طردن للباب و به مناسبت ذکر شده، چون که صحبت سر کسانی بود که از ذریه حضرت ابراهیم باشن لوط گمان نکنم از ذریه حضرت ابراهیم باشه، چون چه بقیه آیات به همچین نشانه هایی داره، چون که اون زمانی که حضرت ابراهیم در فلسطین بود تازه فرزندانی گرش اومده بود که تازه نوید فرزند و اینها بهش داده شده بود که بعدن یک اسحاق و بعدن اسماعیل و اینها گرش اومده اینها. و لوط در اون زمان بود، حضرت ابراهیم گفتیم مأمور شده بود برای لوط رو نجات بده، پس لوط از فرزندان نیست. شاید به این علت باشه که لوط رو در آخر اینها ذکر کرده، طردن للباب به مناسبت. حالا اینا رو که ذکر میکنه آیه قرآن، بعدن به جمع نامعینی از پدران و فرزندان و برادران ها اشاره میکنه، و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. خب بعدن در پایان چی میگه؟ میگه اولئک الذی آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، اونها کسانی هستند که با اونها پیام رسانی، حاکمیت، فرمان روایی و حاکمیت و فرمان روایی را به آنان عطا نموده ایم. آیه 89 سوره انعام. خب توجه داریم که این آیات به 18 نفر از پیامبران اشاره میکنه که 15 نفرشون از ذریه حضرت ابراهیم و یک نفرشون حضرت لوطه، و قبلش هم در آیات اولیه هم حضرت ابراهیم و حضرت نوح ذکر شدند. پس باید بگیم 18 نفر از پیامبران به نامشون اینجا تصریح شده، کسانی که پیامبرانی که به هر حال با اونها حکم داده شد، با اونها فرمان روایی داده شد، یعنی اون میتونستن حاکمیت داشته باشن. بله، البته مثلا یه چیز عرض کنم خدمت شما، حضرت نوح تا قبل از طوفان کسی ازش اطاعتی نداشت، ولی بعد از طوفان بر کشتی نشستگان بر همه او حاکم بود، او حاکم بر همه کرد، به عنوان یک رئیس قبیله بر همشون حاکم بود. خب تا اینجا آیاتی که در رابطه با سایر پیامبران کما بیش مطرح کردیم و به شکل کلی هم مطرح شد، اما در رابطه با پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیات قرآنی در رابطه با ایشون مشحون و پره، و به اصطلاح امروزی آیات بله شارژه، آیات بسیاری در رابطه با پیامبر اکرم در قرآن داریم. اما این که بگیم پیامبر اسلام رو مردم انتخاب کردن، که چنانچه که دگراندیش ها احیانا میگن، حرف کاملا بی‌معنی است. خب آیات زیادی دلالت بر فرمان روایی اون بزرگوار حضرت محمد از طرف خدا، یعنی به دستور خدا، خداوند حاکم قرار داده اونها رو. حالا به برخی از این آها اشاره میکنیم، البته بعضی آیات رو هم در مباحث گذاشته ذکر کردیم، ولی الان به مناسبت به این آیات اشاره میکنیم. یک، سوره نساء آیه 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما فرو فرستادیم بر تو دستور العمل را، کتاب را، یعنی دستور العمل را، بالحق، با حق برای تو، لتحکم بین الناس، تا حاکمیت کنی، حکومت کنی، فرمان روایی کنی بین مردم با اون چه که خداوند به تو راهنمایی میکنه. ولا تکن للخائنین خصیما، برای خائنان، تباهکاران با شما مدافعشون نباش. ما برای تو دستور العمل فرستادیم تا میان مردم حاکم حکومت نموده و با آنچه خود به توفیق الهی دانسته ای حکومت نمایی و از خیانتکاران هرگز حمایت ننمایی. خب در اینجا هم حکومت به معنای حکومت کلیه و البته قضاوت یک شعبه کوچکی از کل حاکمیته، ولی یا بگو شعبه بزرگ، به هر حال شعبه از اصل حاکمیته. آیه دیگر، صحبت ما در آیاتی بود که در رابطه با حاکمیت پیامبر اکرم مطرح شده. رهبری او رهبری خدایی است. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، فرو فرستادیم به سوی تو دستور العمل را با حق. مصدقا لما بین یدی، که تصدیق میکنه اون چیزی رو که در نزد خدا از قبل بوده. این آیه در رابطه با برخورد پیغمبر با یهودیان است که در مکه بودند. و مصدقا لما بین یده، چیزی که نزد خود خداست. اما اگر میخواست بگه اون کتاب و توراتی که در نزد اونها هست، باید میگفت لدیهم، جمع می آورد، اما لدیه گفته در اینجا. خب تصدیق میکنه که اونی که در نزد خدا هست و مهیمنا علیه، یعنی خود اصل تورات نزد خدا هست و این مهیمن برو، یعنی برو اضافه داره و پوشش داده او را. فحکم بینهم، پس حکومت کن، فرمان روایی کن، فرمان روایی کن به طبق اون چه که خداوند بهت دستور میده. ولا تتبع اهواهم، از هوا و هوس های اونها هم به شما پیروی نکن. سوره مائده آیه 48، کتاب و نامه و دستور العمل مناسب با حق و واقعیت را برای تو فرو فرستادیم، دستور العملی همانند دستور العمل سابق که موجود است نزد خداوند. بله، بلکه بهتر و جامعتر از آن است. لذا میان آنان بر اساس آنچه خداوند فرموده لازم است قضاوت و حکومت نمایی و هرگز از خواسته های نفسانی آنان پیروی ننموده و تسلیم خواسته های آنان نشویم. خب در رابطه با تفاوت عنوان حکم با عنوان قضا قبلا صحبت کردیم و در آینده هم اشاره میشه، دیگه لازم نیست. این حکومت به معنای حاکمیت کلیه. خب آیه دیگر، و نحکم بینهم بما انزل الله، و لازم است که حکومت کنی، فرمان روایی کنی بین مردم، بین اونها بما انزل الله، با اون چه که خداوند به تو دستور داده. ولا تتبع اهواهم، و از هوا و هوس های اونها پیروی نکنی. و حذرهم، حذر کن ان یفتنو، گولت نزنن یه بار، به اشتباه نکشند، ان بعض ما انزل الله الیک، یه بار به اشتباه نندازن از بعضی اون چیزا که خداوند گفته شما به اشتباه نکنی. بعدن با یکم فاصله میفرماد اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا مایلن مانند احکام مانند ایام جاهلی بین اونها حکومت کنی؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، از خدا بهتر کیه که حکم بعد دستور العمل بده، حکم بکنه به کسانی که به خدا ایمان و یقین داشته باشن. سوره مائده آیه های 49-50، بر تو لازم است که میان اهل کتاب بر اساس آنچه که خداوند بر تو فرستاده حکومت نمایی و توجه داشته باشی که مبادا آنان تو را از بخشی از دستورهای الهی منحرف سازند. تا اونجا که میگه آیا آنان مایلند که به روش ایام جاهلیت عمل شود، اینجوره قضاوت کنی؟ چه کسی از خداوند برای افراد با ایمان بهتر دستور میدهد؟ خب در این آیه شریفه باز حاکمیت و ولایت برای رسول خدا بر جمع خاصی که اهل کتاب ها باشند، یهودیانی که در مدینه بودند، در کنار مدینه بودند. البته این بخشی از حاکمیت رسول خدا به شکل کلیه. مفهوم عرفی این سخن به شکل طبیعی تابع از حاکمیت عمومی رسول خدا بر منطقه، بر کل منطقه است. یعنی این نمیخواد حاکمیت را، حاکمیت و ولایت امر را نمیگه فقط به خصوص یهودیانی که کنار مدینه بودن، نه کلیه. خب اینم جزشه. خب ما اینجا تأکید میکنیم در این آیه و از سایر آیات که از واژه حکم استفاده شده ازش فهمیده میشه، چون چه قبلا هم اشاره شد که واژه حکم معنا و مفهوم کلی و عمومی است که داوری و قضاوت بین افراد یک جزئی ازشه، بخشی ازشه. و این مسئله رو قبلا گفتیم. چهارمین آیه، من نظر به این که وقت تقریبا پایان یافته، من این جلسه رو پایان میبرم. چهارمین آیه رو که میخواییم مطرح بکنیم که قل انتم کنتم تحبوا الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم، این رو در جلسه بعد انشاءالله مطرح میکنیم. با عرضه توفیقات همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.